این بسم الله اولا که کلید کوک ماست، همطور که جناب بزرگون سازشون کوک کردن، ما همه هنرمندان و همه انسانهایی که دست به کاری بزرگ میزنن اول بسم الله باید بگن. روز سه‌شنبه داستان پادشاه شاهزاده است که سرخ پوشه و این داستان یک بانوی است به نام بانوی حصاری. من توصیه میکنم، چون من این داستان تعریف نمیکنم، توصیه میکنم که همه دوستان این داستان رو بخونن. بانوی حصاری به یک زبان حضرت احدیته که در پشت پرده پنهان شده و تلسماتی گذاشته سر راه خودش و در خونه شون هم در ندارستن، قصری درست کرده. در آن خانه کاسمانی بود چون در آسمان نهانی بود، در داره ولی درش دیده نمیشه و بعد هیچ کس نمیتونه این در رو باز بکنه مگر اینکه عکس خودش هم میکشه و میزنه سر دروازه شهر و میگه که تازه شهری و لشکری هر کس افتادش بر چمن عروس هوس به چنین شرط راه برگیرد یا شود میره قلعه یا میرد. چهار تا شرط میذاره و هیچ کس انجام نمیده تا اینکه یه جوانی پیدا میشه و اون راه چاره میکنه و مشکلات رو همه رو حل میکنه و به اون بانوی حصاری که در واقع به یه تعبیر دیگری رمز هنره، هنر نازش خیلی زیاده و میره در یه جای اینجوری در دسترس نیست، صد تا تلسم هم سر راهش هست، تلسمات رو باید باز بکنن، بعد سوالات عجیب غریب ازش میکنن. اینها در این داستان خیلی شیرین و زیبا آمده. اما داستان محکوره رو من فقط تعریف میکنم که داستان روز ماست. داستان یه پادشاهی است که همه کمالات داره، جمال داره، قدرت داره، گنج‌های عالم رو داره، ولی یه بیماری هم داره. بیماریش چیه؟ از زن خوشش نمیاد. میسوژنیسته. میسوژن کسی که از زن خوشش نمیاد. هرچی معالجه میکنن، اطباء رو دعوت میکنن، این طرف اون طرف، هیچ علاجی نمیشه. جادوگرا رو صدا میکنن، هرز یمانی مینویسن، یاسین مغربی، نمیدونم هر چی که بلد بودن و هیچ اثری نمیکنه، بلکه به تدریج پادشاه بدتر میشه و دستور میده اصلا زنها رو از شهر بیرون کنه. این رمز این است که امروز همینطور شده در دنیا. دنیا داره مسکولین میشه، دنیا از فمینیتی، از گوهر حوا داره خالی میشه. اینو متوجه نیستن. اینو در 1917 اشپنگلر و الیوت و اینها که متوجه شدن که دیکلاین آف دی وست رو نوشتن و افول غرب رو نوشتن، اینها به تدریج متوجه این نکته شدن که اون معنی و اون حقیقت حوا و اون عشق داره میره از جامعه بشری و همه دارن سوداگر میشن. حقوقی که خانم ها گرفتن در این سالهای دراز حقوق زن بودن نبود، حقوق مرد بودن بود. یعنی گفتن آقا حق ما رو بدین که ما مرد بشیم از شما. حق مرد بودن گرفتن، حق زن بودن نگرفتن. بنابراین این پادشاه و این بیماری، بیماری قرنه. حالا کی معالجه میکنه؟ یه هنرمند. در این اوضاع احوال که همه افسرده و ملول و غصه‌دار، یه نقاشی وارد شهر میشه. حالا ممکنه یک موسیقیدانی، یه هنرمندی رو، یکی رو مثال زده، یه نقاشی وارد شهر میشه و میگه چه خبره؟ همه غصه دارین. میگن که بله پادشاه ما یه همچه وضعی داره و ما نمیدونیم چیکار بکنیم، بعد از اون چه خواهد شد؟ گفت من معالجهش میکنم. گفتن تو چجوری معالجه میکنی؟ خواهی عکس نشونش بدی؟ گفت شما کاری نداشته باشین، فقط منو ببرین پیش پادشاه. گفتن اولا دستور داد اگر کسی، نقاشانی که میان معرفی میکنیم، اگر عکس زن باشه سرش به باد میره. گفت من عکس زن نشون نمیدم، همین آهو و درخت و گل و گلزار و پرسپکتیو و این چیزاست، یعنی بخشید لندسکیپ و منظره و این چیزاست. آوردنشو گفتن خونت پای خودت خلاصه. آورد پیش پادشاه و پادشاه گفت بهش گفتین شرایطو؟ گفتن بله بهش گفتیم. گفته نه چیزی نیست، فقط طاووس و فروس و این چیزا. آورد اون تابلو رو شروع کرد آلبوم رو باز کردن، یکی یکی ورق میزد، ناگهان یه دونه عکس گذاشته بود، یه عکسی از یک شاهزاده خانم گذاشته بود وسط این عکس‌ها. حالا ما نمی‌دونیم چرا شعر حافظ دلبری می‌کنه، ولی یه عکس وسطشه. شما فکر نکنید صحبت بهار و سبزه و گل و اینها نیست. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وسط اینا عکس یک کسی است. اینجا کسیست پنهان، تنها مگه خود را. تا نقش تو در خان، در دیده ما خانه نشین شد، هر جا که نشستیم چه فردوس برین شد. این ناگهان بیهوش شد، نقاش هم بلند شد رفت بیرون. پادشاه رو به هوش آوردن، و گفتن که پادشاه اولین حرفی که زد گفت این نقاشو بریم بیارین، اگر این نقاش گم بشه سر همتون میبره. اینا گفتن لابد میخواد نقاشو اعدام کنه. نقاش رو گفتن لابد فرار کرده. با عجله رفتن دیدن ننشسته اون پشت. گفت چه به هوش اومد؟ گفتن که بله به هوش اومده، تو رو خواسته. گفت آمد. آمد و پادشاه بهش گفتش اولا که نترس، گفت نه من ترسی ندارم. گفت میخوام بهت بگم که اگر من این سلطنتم رو و همه گنجهایی که دارم و این تاجی که رو سرم هست و این تخت و این هفت اقلیم رو بدم به تو، بهای این یه نظر که این عکس رو دیدم نمیشه. و واقعا همینطوره. اگر دو دنیا رو با آدم بدن به اندازه که یه نظر او رو ببینید نمیشه. تمام ثروت مولانا این بود که یک نظر دید. بعضی میگن شمس به مولانا چی نشون داد؟ چی گفت در گوش مولانا؟ چیزی نبود، گفتنی ها رو شنیده بود، دیدنی ها رو بهش نشون داد. آوردش دم پنجره سماع، در دم پنجره موسیقی، دم پنجره هنر، دم پنجره سماع. گفتش که پنجره شد سماع سوی گلستان دل، چشم دل عاشقان بر سر آن پنجره. آوردش گفتش که گر صد هزار شخص تو را ره زند که نیست، از ره مشو به عشوه که آن است آن یکی. اون نشون داد. حالا عکسش رو اول آدم میبینه و خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. گفتش که این کیه، عکس کیه؟ نقاش تفره رفت. گفتش که والا ما یه روز همطور قلم دستمون بود، یه چشم ابروی کشیدیم و یه زلفی و اینها در اومد دیگه. گفت غلط زیادی نکن، این چیزی نیست که آدم بتونه از خودش در بیاره. مردم فکر می‌کنن شعر سعدی با شعر اون یکی دیگه این همه، برای اینکه خب درخت داره، سبزه داره، معشوق و زلف و اینها. نمی‌دونن که این یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. این یکی هم به تقلید فکر میکنه که بعد نیست مثلا ماه و خورشید و می و معشوق و اینا رو اگه با هم جمع بکنه آدم شعر میشه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر منم. به این دلیل آدم گوش میکنه سعدی رو، برای اینکه چشمش به اون افتاده. بعد گفتش که این کسی نیست که تو خودت کشیده باشی، اینو دیدی. اونایی که دیدن با اونایی که ندیدن فرق میکنه. در ادبیات، در هنر، در نقاشی، در موسیقی دو دستن. ادبیات رو تقسیم میکنن رمانتیک و کلاسیک و نمیدونم ادبیات سبک عراقی و خراسانی، اینا حرف ادباست. شما مشکل اساسی اینه که گرفتار ما معلمین ادبیات شدین. شما تقسیم اساسی اینه که اونایی دیدن، شعرهایی که دیدن، شعرهایی که ندیدن. شعرهایی که دیدن مارک داره صحبتشون، مثل مولانا که گفت ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبرن. بنابراین گفتش که این دیدی تو. گفت بله، این شاهزاده خانومیست در یک نقطه دوری در جنگلی که در واقع همون کوه قاف باشه، رمزی از کوه قاف. گفت چقدر راه؟ گفت 6 ماه. گفت همه الان حرکت میکنی، همه الان حرکت میکنی. چون اگر کسی یه عکسی با آدم نشون میده آدم میشه سالک. طالب به کی میگن؟ طالب کسی که یه بویی، یه عکسی، یه چیزی بهش میرسه، از یه صاحب نفسی راه میفته. حالا 6 ماه دیگه برسه، 6 سال دیگه برسه. راه افتادن. گفت چی ببریم اونجا؟ طلا جواهرات مثلا، چه گنجی ببریم؟ گفت طلا جواهرات اونجا ریگ بیابونه، اونجا طلا جواهرات کسی قیمتی نداره. گفت چیکار باید بکنیم؟ شرایطش چیه اون خانم؟ گفت شرایطش این است که باید یه سوالی ازش بکنی که نتون جواب بده. حالا اون شاهزاده خانم رمز جمال الهی است. هر چه شنیدین دختر پادشاه چین یعنی خدا، منتها اون بچه جمالش رو بهش میگن، چون ملمگلش بلمگولده، اون بچه جمالش رو تعبیر میکنن به دختر پادشاه چین. و اون سه تا شاهزاده هم عکس رو در دژ هوشربا دیدن در مثنوی، بعد راهی شدن، سالک شدن، 6 ماه بعد یا 6 سال بعد رسیدن اونجا. بنابراین گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی. دختر چینی یعنی کی؟ یعنی حضرت حق. گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی، از گردش او گردش این پرده نبینی. تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او، زن سفر دراز خود عزم وطن نمی کنم. بنابراین این را افتادن و گفتش که باید یه سوالی بکنی که نتون جواب بده. اون علیمون به ذات صدور چه سوالی بکنی جواب نتون بده؟ هر سوالی میکردن بلافاصله جواب میدن. گفتن از یه کسی سوالاتی میکردن فورا جواب میدادن همه رو. گفتن آقا یه تعاملی بکن آخه فورا جواب میدی. گفت این چند تاست؟ گفتن 5 تا. گفت چرا فورا جواب دادی؟ گفت برای اینکه معلوم. گفت اونم هم تو پیش من معلوم. اون هر چی بپرسن بلافاصله جواب میده. بالاخره راه افتادن، گفتن بالاخره سوالات مشکلی طرح میکنیم و من خلاصه میکنم داستانو. 20 تا داستان طرح میکنن که به صورت معما که این سوالاتو بکنن، بالاخره یکیشو اینا اینجا بده. 20 سال طرح کردن و رفتن اونجا، رسیدن بعد از 6 ماه دیدن بارگاه عظیم است و چه عظمتی. و ضمناً هم بهشون گفت که کسی که رفت اونجا اگر سوالاتش جواب دادن دیگه نمیتونه برگرده اونجا، مستخدم میشه، چای میاره چه میبره. اینجوری نیست که بخواد بکنه بعداً تو مرتبه پایین پادشاه میشه. اگر اونجا باختی دیگه باختی، اونجا مستخدم میشه. گفت چه بهتر که آدم اونجا مستخدم بشه. وقتی که اومدن اونجا فکر کردن بالاخره چون اینا پادشاه هستن یه احترام بهشون میذارن، ویژه مثلا نوبت خارج از نوبت بهشون وقت میدن و اینا، دیدن که بعدش خیلی هستن اینجا، همه خواستگار، خواستگار شکست خورده. بعد گفتش که من سلطان ابن سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان ابن خاقان، پادشاه و هفت اقلیم. گفت فضولی نکن، برو اونجا بشه تا نوبتت بشه. اون حاجب این گفت این چیزا در کوی عشق، حافظ معلوم شه اونجا بوده، اینو بهش گفتن در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرم، اظهار بندگی کن و اقرار بندگی کن و اظهار چاکری، اونجا هیچ از این چیزا نمیخرم، برو اونجا بشین تا نوبت بشه. نوبتشون که شد، شاهزاده خانم اومد و یه لبخندی زد و گفت سوالتون طرح کردم. داستان اولو گفتن، روز دوم روز سوم 20 سوال، چون این 20 سوالی هم از اونجا گرفته شده، بل از اونجاست که روز 21 گفتن که روز 21 هم میتونید سوال آخریتون بپرسید، هر چی سوال میکنن بله فاصله جواب میده و اینا مایوس میشن. روز 21 سوریا کانتا پادشاه میگه که من میخوام خودم یک سوالی، امروز سروش صبح در گوش من گفته، سروش در گوش من گفته، اونو میخوام بگم. آمد و گفت سوال آخر چیه؟ گفتش که میخوام داستان یک پادشاهی رو برات بگم. یه پادشاهی بود خیلی مغرور، شروع داستان خودشو گفتن. پادشاه خیلی مغروری بود و کسی رو آدم حساب نمی‌کرد و زنا رو از شهر بیرون کرده بود و چنین. یه نقاشی آمد و عکس یک شاهزاده خانمی رو بهش نشون داد و گفت شرایط خواستگاریش این است که بایستی که یه سوالی بکنی که نتون جواب بده. حالا شما به من بفرمایید که من چه سوالی از این شاهزاده خانم بکنم. تا اینو میگه همه کف میزنن و اعلام میشه که بله سوال همینه، این اون سوالی است که چیکارش بکنن. سوال اگه جواب ندن این نمیشه، جواب ندن. اگرم جواب بدن باید یه راهی نشون بدن که بتونن سوال بکنن. گفت من چه سوالی از این شاهزاده خانم بکنم که نتونی جواب بده، شما این سوال من جواب بده. و هل هله و شادی در میگیره و پادشاه دست اون شاهزاده خانم دست رو میگیره به طرف قصر میرن. ولی این نکته اینجاست که در راه متوجه میشه که اولا تمام این داستانا تئاتر بوده، این داستانا رو اون خودش درست کرده، اولا این نقاش رو خودش فرستاده، این عاشق این پادشاه بوده، گفته که من شما رو دوست دارم، منم که حالا بعضی ما خیال میکنم مثلا ما عاشق خدا هستم این نمازی میکنم، اون 124,000 تا پیغمبر فرستاده، 100 نامه فرستادم، 100 راه نشان دادم، اصلا تلفن میکنن جواب نمیدیم ما، این همه آیات و بیانات زده به در و دیوار، این همه شهود، این همه ظهور، این همه دلائل شواهد که به قول اون شاعر آمریکایی گفتش که یک سنجاب برای مجاب کردن 1,000,000,000 کافر کافیه، چی شک میکنی به خودی؟ تمام عالم گواه عظمت اوست. و زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. فهمیدیم که او عاشق ماست و پر و بال ما کمند عشق اوست، موکشانش میکشد تا کوی دوست. بعد فهمیدیم که علاوه بر این نقاشان انبیا و اولیا هستن و هنرمندان، اینا عکس او رو میرن اونجا، اینا رو میپسه، میگه برو اینا رو به بهانه های شیرین، به ترانه های رنگین به من آورید یک دم مه خوب و خوش لقا رو. قل تعالو، گفت برو بهشون بگو بیان. تعالو قل تعالو قل تعالو، گفت حق، ما به جذبه حق تعالی میرویم. مگه نگفتش که این کنتم تو ابون الله، اگه خدا رو دوست داریم، اینش هم این شرطیه نیست، این تقریره، یعنی که مسلمی که خدا رو دوست داریم، حالا که خدا رو دوست داریم بنابراین دنبال من بیایید به معراج برایید. نپرسید که پیغمبر معراجش جسمانی بود یا روحانی، این سوال آدم جاهلی است که اصلا دنبال چیز نیست. سوال حسابی اینه که پیغمبر معراج رفت، ما میتونیم بریم یا نه، چه جوری بریم، چطور آیات کبرا رو بریم تماشا کنیم که اون دید. شیخ محمود میگه که برو اندر پی خواجه به اسرا تماشا کن همه آیات کبرا. به معراج برایید چو از آل رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. بنابراین فهمیدن که اولا که او بوده که اینا رو فرستاده و بر این که ما رو جذب بکنه و دل ما رو ببره و بکشونه به اون طرف. و هیچ کاری، هیچ شغلی در عالم بهتر از این نیست. که آدم بتونه انسانها رو دلشون رو جذب کنه به طرف او. سعدی علت اینکه این همه دلبری میکنه به خاطر اینکه میگه من نامتن در دهن پیر و جوان اندازم، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. اینا شغل همه انبیا و شغل همه اولیا و شغل همه هنرمندان بوده که من میخوام دل شما رو به طرف او گرم کنم. و من احسن و قولن، بهترین سخنگو کیه؟ اون که حرف او رو بزنه. برای اینکه هر کجا بوی خدا میآید خلق بین بی سر و پا میآید، به شرطی که یک لفظی نباشه بر زبان انسان. مثل گدا میگه یا الله یا حضرت عباس، این پول میخواد، نه کاری به الله داره نه به حضرت عباس داره، اون بر زبان ماست. میگن آقا اسم شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم حسن. اگه بسم الله حسن چی کار است دیگه؟ ما عجیبه که اسم خودمون رو بعد از اسم اون با کمال به قد میبریم، میگیم که بله ما حسن. بایستی که اون اسم در دل انسان کتب علی نفسه رحمه، آنچنان که خداوند این اسم رو بر وجود خودش نوشته، شما هم این اسم رو بر دل خودتون بر تمام حیات خودتون بنویسید، به طوری که هر کس شما رو دید بگه که این تجلی بسم الله الرحمن الرحیم، این رحمت الهی است. و من چه تبریکی به شما بگم امروز که شما رحمت الهی هستید؟ تبریک باید به خودمون بگیم که خداوند یه چنین کوثری رو، یه چنین رحمتی رو، اینان مگر ز رحمت محض آفریدند، به قول سعدی کارام جان و نور دل و شمع دل و نور دیدند. رضوان مگر دریچه فردوس برگشاد که این حوریان به ساحت دنیا خزیدند. من چه تبریکی بگم؟ باید به خودمون تبریک بگیم، برای که وجود زن این برکت، این رحمت، تجلی بسم الله الرحمن الرحیمه. برابر این وقت یه چیز دیگر هم فهمید و اون این بود که گفتش که اون سروش هم من خودم بودم. من چون میدونستم نمیتونی بالاخره سوال بکنی که من خودم بهت گفتم که چیکار بکنی که منو به اصطلاح مجاب بکنی. فتلقا آدم من ربهی کلمات، آدم وقتی توبه کرده بود، یعنی گناه کرد میخواست توبه بکنه که نمیدونست چی بگه، یواشکی اومدن بهش گفتن که برو اینا رو خداوند گفته اگه اینا رو بگی من قبول میکنم. اینا مثل پدر مادری که معمولا گاهی با بچه‌شون مثلا یه اختلاف میشه، پدر مثلا میگه برو به مادر بگو، که به مادر میگه برو بهش بگو که مثلا بیاد اینجوری، دلش خودش در شوق اینه که این بیا توبه بکنه، خودش هم یادش میده میگه برو بهش بگو مثلا این کلماتو بگه من قبولش میکنم. فتلقا آدم من ربه کلمات، آدم از پروردگارش کلمات یاد گرفت. ثم تاب الیه انه هو التواب الرحیم. بنابراین متوجه شدن که تمام این داستان از اول داستان کشش او بوده به طرف بندگان. در شهر دوشنبه که باز ارتباط به عزیزان داره، اونجا عکس مجسمه فردوسی رو کشتن، یه چراغ دادن دستش و یه شمعی. گفتن آقا این برای چیه؟ گفتن این شمعی است که فردوسی به هزار خون جگر زنده نگه داشته. و یکی از اون لطائفی که درباره بسم الله هست، فردوسی گفته که بسم الله تلسم گشای همه تلسمات عالمه. برای اینکه اون جادوگری که آمد به دروغ خودش رو یک دختر زیبایی معرفی کرد در حالی که مادر فولاد زره بود، وقتی نام خدا رو برد اون تلسم گشاده شد. بنابراین این سرزمین به هزار خون جگر، این مشعل هنر فروزان به دست ما رسیده. ما باید هم که روشن نگه داریم و این رو فروزان‌تر بکنیم. بسلام.